سلام، به بخش خبری ساعت 9 از رادیو فردا خوش اومدید. من سفید بهکام هستم. فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه از تشدید درگیری‌ها در شرق حلب ابراز نگرانی کرد. آتش‌سوزی در جریان یک کنسرت موسیقی در ایالت کالیفرنیا چندین کشته بر جای گذاشت. و عفو بین الملل از ایران خواست افراد بازداشت شده در مراسم یادبود قتل‌های زنجیره‌ای را فوراً آزاد کنند. استفان دیمیستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، و فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از تشدید درگیری‌ها در شرق حلب و تأثیر این نبردها بر آینده سیاسی سوریه ابراز نگرانی کردند. آقای دیمیستورا با اشاره به اینکه نمی‌داند موضع دقیق دونالد ترامپ در قبال سوریه چیست، گفت به زودی راهی نیویورک می‌شود تا در این باره با رئیس جمهوری منتخب آمریکا گفتگو کند. فرستاده ویژه سازمان ملل همچنین نسبت به وضعیت حلب ابراز نگرانی کرد.
واقعیت اینه که حلب مدت زیادی دوام نمیاره. نگرانیم اینه که این وضع تا سال نو میلادی با یک درگیری وحشتناک به پایان برسه. البته امیدوارم چنین نبردی روی نده و به یک فرمول دست یابیم.
نشسته خانم موگرینی و آقای دیمیستورا در حاشیه کنفرانسی در پایتخت ایتالیا برگزار میشد. فدریکا موگرینی در این نشست تاکید کرد نباید این پیام را اقا کرد که حلب از دست رفته است. به گفته او اولویت اصلی همچنان نجات غیر نظامیان و ارسال کمک های انسان دوستان است. آتش سوزی در یک کنسرت موسیقی در ایالت کالیفرنیای آمریکا چندین کشته بر جای گذاشته است. این آتش سوزی نیمه شب گذشته در ساختمانی در شهر اوکلند روی داد که از انبار به سالن میهمانی و کنسرت تغییر کاربری داده بود. تا کنون مرگ 10 نفر در این آتش سوزی تایید شده، اما مقام‌های محلی احتمال می‌دهند این آمار تا 40 کشته افزایش یابد. شمار زیادی از حاضران در ساختمان هنوز جزو ناپدیدشده‌ها هستند. یکی از مقام‌های پلیس اوکلند با اشاره به اینکه عملیات امداد و نجات همچنان در جریان است گفت برخی از ناپدید شدگان خارجی هستند و تعیین هویت آنها احتمالاً مشکل و زمانبر خواهد بود. این آتش‌سوزی یکی از مرگبارترین سوانح از این دست طی 3 دهه گذشته در آمریکا به شمار می‌رود. سازمان عفو بین الملل از ایران خواست افراد بازداشت شده در مراسم یادبود محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در امامزاده طاهر کرج را فوراً آزاد کند. مراسم یادبود محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، 2 تن از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در دهه 70، قرار بود روز جمعه بر مزار این دو نویسنده برگزار شود، اما ماموران امنیتی مانع از برگزاری این مراسم شدند و بنابر گزارش‌ها 2 تن از حاضران را با خشونت بازداشت کردند. شماری از بازداشت شدگان از جمله ناصر زرفشان، وکیل پرونده قتل این دو نویسنده، ساعتی بعد آزاد شدند، اما 4 تن دیگر از جمله پسر او مزدک و همچنین محمد مهدی پور، بکتاش آبتین و فاطمه سرحدی زاده همچنان در بازداشت هستند. مردم ایتالیا امروز در یک همه پرسی حساس رأی خود را درباره اصلاح قانون اساسی این کشور و افزایش اختیارات نخست وزیر اعلام می‌کند. این همه پرسی به پیشنهاد ماتئو رنسی، نخست وزیر ایتالیا، برگزار می‌شود. با این حال احزاب مخالف اتحادیه اروپا از جمله جنبش 5 ستاره مردم را دعوت کردند در این همه پرسی رأی نه بدهند. به گزارش رسانه‌ها نتیجه این همه پرسی در واقع میزان محبوبیت پوپولیست‌ها و احزاب مخالف اتحادیه اروپا را نشان خواهد داد. حدود 50 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن در همه پرسی امروز هستند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر می‌تونید به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، من حمید فاطمی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان برنامه این هفته دیدگاه ها را تقدیم شما می کنم. لغو سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس در مشهد به دستور دادستان مشهد و بعد از آن تلاش در بازداشت شبانه محمود صادقی نماینده مجلس که خواستار شفافیت در حسابهای قوه قضاییه شده بود و اعتراض صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به این سخنان و بالاخره احضار محمود صادقی به دادسرا و پیامدهای جنجالی همه این وقایع موجب شده است که قوه قضاییه و طبیعتاً رئیس قوه زیر ذره بین قرار بگیرند و در مورد نحوه اداری دستگاه دادگستری کشور، یعنی دستگاهی که کارش گسترش عدل و داد است، پرسش‌های زیادی مطرح شود. مهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها آقایان دکتر مهدی خزعلی، فعال سیاسی و پزشک در ایران، اردشیر امیر ارجمند، حقوقدان در پاریس و حسن فرشتیان، حقوقدان و دینپژوه در پاریس هستند تا نگاهی داشته باشیم به وضعیت کنونی قوه قضاییه در ایران و ریاست آن. آقای دکتر مهدی خزعلی، پیش از اینکه به سراغ نحوه عملکرد قوه قضاییه بریم، چطور بحث رو از اینجا شروع کنیم که اصولاً آقای صادق لاریجانی که عنوان آیت الله هم دارند بر اساس چه صلاحیت‌ها و سوابقی به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب شدند؟
عرض کنم که خب حالا عنوان آیت الله که در کشور ما یک شبه به همه اعطا میشه، بعضی ها حجت الاسلام هم فردا صبح ما از رادیو اونها رو با عنوان آیت الله میشنویم، بعضی موقع ها نمیشناسه این همونه یا کس دیگریست. اما خب به هر حال این چیز مسلمه، آقای صادق لاریجانی بدون یک روز سابقه یک کار قضایی شد رئیس قوه قضاییه و این برای مملکت یک فاجعه است. غیر از این مسئله مهمتری که ایشون در انقلاب هیچ سهمی نداشت، در جنگ هیچ حضوری نداشت و پدر ایشون آمیرزا هاشم اصلا مخالف امام بود، میگفت خمینی افراطی است، آخوند تندروست. و حتی وقتی که پدر بنده با 11 نفر دیگه از مدرسین امام رو به عنوان مرجع تقلید معرفی کردن، ایشون سر دست خبر رو که شنید که آقا روح الله رو این 12 نفر از مدرسین به عنوان مرجع تقلید معرفی کردن، ایشون جلوی همه شاگردان گفت اینها جنایت کردند، اینها خیانت کردند به اسلام. و بعد هم خب میدونیم که در حضور 8 نفر از مسئولین فعلی نظام امام فرمودن که میرزا هاشم و فرزندانش انگلیسی هستن، به اونا پست ندید. اما عکس این عمل شد، متاسفانه همه فرزندان در مصادر امورن. روزی که میخواست ایشون رئیس قوه قضاییه بشه، رفت خدمت پدر خانومشون آیه وحید خراسانی، آیت الله وحید خراسانی که بشم یا نه، آیت الله وحید به ایشون گفتن که اگه میخواد جهنم رو بخری بپذیر. و بعد هم وقتی که قصه 88 شد و خانواده زندانیان نزد آیت الله وحید رفتن به گلایه که داماد شما چنین کرده است و چنان کرده است، ایشون فرمودن که او از ما نبود و نیست و نخواهد بود. جمع اینها میخوام بگم که نشون میده که ایشون برای این پست اساسا ساخته نشده بود و صلاح نبود. به هر حال متاسفانه با لابیایی که انجام میشه و ارتباطاتی که این خاندان دارن که برای من خیلی مشکوکه، همشون پست میگیرن. یعنی اون برادر که در زمان احمدی نژاد تا معاونت وزیر میره رئیس دانشگاه داره با آقای دانشجو کار میکنه که دشمن این تیمه، بعد از اینکه این تیم میاد رو کار و حتی آقای هاشمی رفسنجانی دانشگاه آزاد رو پس میگیره، بعد میبینیم بازشون معاون دانشگاه آزاد میشه. اصلا موندن این روابط چه روابط عجیب و غریبی، حتی گلایه کردن به آقای هاشمی رفسنجانی. شما میدونید اینها چگونه دانشگاه آزاد رو گرفتند و حالا که شما بهتون برگشته چرا باید ایشون رو معاون دانشگاه کنید؟ تو این اتفاقاتی که اخیر افتاد، من احساس میکنم آقا صادق لاریجانی در واقع به هم ریخته، عمل کردیشون متعادل نیست، از تعادل خارج شده. شبانه حکم جلب نماینده مجلس رو میده که توش هم مینویسه به اتهام تشویش از خانه عمومی، یعنی به خاطر همون سوالی که از حسابهای به نام ایشون شده است.
متشکرم آقای خزعلی. اجازه بدید این سوال رو از آقای امیر ارجمند بپرسم. اقداماتی مثل لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس به دستور یک مقام قضایی یعنی دادستان و احضار یک نماینده مجلس به دادسرا، سعی در بازداشت شبانش تا چه حد وجاهت قانونی داره و اگر ندارد چطور چنین اقدامات غیرقانونی انجام میگیرد توسط قوه قضاییه؟
نکته در مورد بحث رئیس قوه قضاییه و ویژگی‌هاش خدمتتون عرض کنم. به هر حال از 157 قانون اساسی مسئله رو روشن کرده و گفته به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضاییه در کلی امور قضایی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر رو برای مدت 5 سال به این سمت منصوب میکنه. حداقل چیزی رو که میشه در موردش یقین داشت این استش که جناب صدیق لاریجانی به امور قضایی آگاهی نداشتند. البته این تنها شرایطی ایشون نبوده، آقای یزدی، آقای شاهرودی هم همین وضعیت داشتن و وضعیت اسفبار و رو به تحلیل و رو به تخریب قوه قضاییه نشوندنده این استش که هیچ کدوم از این سه بزرگوار به امور قضایی حداقل اشراف نداشتن. از این نظر یک مسئله هستش که پاسخگوش باید شخص رهبری باشد در انتصاب اینجور افراد به چنین مقام هایی. اما در رابطه با سوال مشخصی که فرمودید، نحوه عمل رئیس قوه قضاییه و کلن دستگاه قضایی در رابطه با نمایندگان، ببینید مسئله این هستش که ظاهرا آقایون مسئله تفکیک قوا رو اشتباه فهمیدن و نمیدانن که تفکیک قوا معنای خودسری قوه قضاییه نیست. و مثلا دادستان تهران که درس خونده است و دکترای حقوق داره، در یک از نظر کاملا غیر تخصصی میگوید که شورای نگهبان در نظر تفسیری خود بحث اثرشوشیش رو در واقع منتفی کرده و گفته که بین نمایندگان مجلس و غیر نمایندگان مجلس تفاوتی وجود نداره. ایشون حداقل باید اینو بفهمن که بدونن، قطعا میدونن، ولی این مختزیات سیاسی هستش که باعث میشه جوری صحبت کنن. باید بدونن که اصل 86 قانون اساسی یک پایه‌ای برای تفکیک قوا هست، یعنی این هستش که ضمانت حقوق نمایندگان مجلس و مجلس در مقابل قوه قضاییه. و حتما میدونن که بعد از سال 80 که ایشون به تفسیر سال 80 شورای نگهبان ارجاع میدن، در سال 91 قانون نظارت مجلس و رفتار نمایندگان تفسیر شده و اون مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته و این که نمایندگان نمیشه در انجام از وظایف خودشون مورد تعقیب قرار داد. پس بنابراین من معتقدم که مسئله تنها مسئله شناختی است، مسئله سیاسی هست و در واقع یک حرکت هماهنگ از جانب کانونهای قدرت صورت میگیره تا از قانون و از قوه قضاییه ابزار خشونت بسازن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای فرشتیان، در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران مکرر شاهد مثال یک بام و دو هوا هستیم. آقای یاشار سلطانی به طور نمونه، مدیر مسئول وبسایت معماری نیوز که موضوع فروش املاک شهرداری تهران رو مطرح میکنه و افشا میکنه، به زندان میره و مسئولان شهرداری در مقام طلبکار میایستن. یا کسانی مثل سعید مرتضوی و محمود احمدی نژاد و سعید طوسی با وجود شکایات و پرونده های ریز و درشت همچنان آزادن و حتی به خارج از کشور سفر میکنن. در مقابل کسی مثل نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، به 16 سال زندان محکوم میشه. آقای احمد منتظری به دلیل انتشار نوار سخنان آیت الله منتظری درباره اعدام های سال 67 به 16 سال زندان محکوم میشه. خود آقای خزعلی به 34 سال و 4 ماه حبس محکوم شدند و این رشته سر دراز داره. آقای فرشتیان، این چگونه دستگاه عدالتی هست؟
سوال بسیار موجهی است که این دستگاه عدالت هم از جهت حقوقی و هم از جهت شرعی با مشکلات عدیده مواجه است. در همون اصلی که آقای امیرجوان اشاره کردن، از 157 ما اینجا میبینیم که مقام رهبری یک نفر رو باید با چند تا شرط داره که این رو منصوب کنه به ریاست قوه قضاییه. حداقل 5 تا شرط داره: مجتهد عادل باشد، آگاه به امور قضایی باشد، مدیر و مدبر باشد. حال بحث اجتهاد چون من کنار میذارم، چون ممکنه بگیم مجتهد مطلق هم لازم نیست، عادل بودن این رو هم باز یک توصیفیش میذاریم کنار، اما آگاه به امور قضایی، هنگامی که ایشون در این مقام منصوب شد، ایشون چه آگاهی به امور قضایی داشت؟ توابق امر قضایی نداره. مدیریت ایشون چه مدیریتی تا اون زمان داشته؟ حالا باز مدبر بودن قابل بحثه. از جهت شرعی هم ما در احادیثی که داریم در مورد قضاوت یه شرایطی رو داره. یکی از احادیثی اتفاقا مشهور به روایت ابی خدیجه که در مورد قضاوته، حضرت میگن آقا برید سراغ کسی که ببینید که حلال و حرام ما رو بشناسد. اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فانه قد جعلت علیکم قاضی هم در بحث روایت داریم حاکم ها. یعنی کسی که هر شناخت حلال و حرام باشه. ما میبینیم امروز متاسفانه قوه قضایی به عنوان کسی که باید پاسدار عدالت و آزادی‌های مشروع باشه خود محدود کننده این آزادی‌های مشروع شده. اتفاقا یک وظایف قوه قضایی که در اصل 156 اشاره شده و دقیقا بند دوم میگه احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، متاسفانه با کمال شرمندگی بنده و امثال بنده مثال هایی که شما الان مطرح کردید، نمونه های از آقای خزری گرفته، خانم نرگس محمدی گرفته، اسامی دیگه که تکرار کردید، همه اینها ببینید اصلا در چارچوب این میگنجه یا نه. احیای حقوق عامه، یعنی عامه مردم باید به حقوق خودشون برسند. گسترش عدل، این گسترش عدل یا از بین بردن عدل، به نظر من از ریشه انتخاب چنین مسئله دقیقا یک انتخاب سیاسی بوده که نه با اهداف قانون اساسی سازگاره و نه با اهدافی که در اسلام در آداب قضاوت گفته شده چگونه باید حتی در تعداد نگاه هایی که به دو طرف دعوا میکنه باید این نگاه ها برابر باشه، سلامتی که او باید با این افراد برابر باشه که احیانا افراد احساس نکنند ایشون جانبداری داره از یک طرف دعوا. ولی متاسفانه با کمال شرمندگی دقیقا برعکس این اتفاق میفته.
آقای خزعلی، حالا علاوه بر این صحبتهایی که مطرح شد در مورد عدم صلاحیت رئیس کنونی قوه قضاییه، گزارش‌های متعددی هست روی وبسایت‌ها، مدارک و نامه‌های متعددی منتشر شده مبنی بر اینکه خود آقای صادق لاریجانی در دستگاه دادگستری پرونده‌های مربوط به زمین‌خواری داره و آقای محمد جواد لاریجانی برادر ایشون که دبیر حقوق بشر هست در قوه قضاییه، ایشون همچنین پرونده‌هایی داره در مورد صدها یا بیش از هزار هکتار پرونده زمینخواری. این چگونه قابل توجیه است که رئیس قوه قضاییه داره یک چنین سوابقی باشد و آیا این سوابق صحیحه یا در حد شایع است؟
عرض کنم خدمتتون که خب به هر حال سوابق این 1800 هکتار زمینخواری که در قوه ورامین بعد از پلیسگاه شریف آباد هست که ایشون در اون یک سرحلکی درست کرده، شتومرغ پرورش میده، ماهی پرورش میده، کشاورزی میکنه و همه اینها هست و پرونده های مفصلی هم هست. اتفاقا بعد از مصاحبه ای که من داشتم با صدای آمریکا، یکی از اون مقابلستگان با من تماس گرفت که آقا من هنوز پروندم دایر است و من یکی از مقابلستگانی هستم که زمینم در تصرف آقای لاریجانی سر همون منطقه. و اگر قصه ها خوب بوده همه هم میدونیم و بخشی از این رو بالاخره براءت گرفتن در شکایت جهاد و بخشی هنوز باقی است، بخش منابع طبیعی هنوز باقی است، قسمت زیادی از این زمین ها هنوز سند نتونستن بگیرن و در دستگاه قضایی پرونده هنوز مفتوح هست و حالا چگونه تواند قاضی مستقل به اینها رسیدگی کنیم؟ چون ما استقلال قضایی رو از بین بردیم. خود من 12 پرونده در دادگاه انقلاب یا فرهنگ و رسانه داشتم. بسیاری از اینها اعلام شرمساری میکردن. یکی از این قضات در و بس من گفت اگر تو بدوی من الان استعفا میدم میرم. گفتم به قدر این که مرخصی بدهی ملاقات به دیر خانواده ها بران و کمک کن. اینقدر آزاده بود. آخرش گفت بریم از اونجایی که در اختیار من نیست و امر میکنن یا انشا میکنن من باید رأیی رو بدهم، منو حلال کن. هم موضوعات دیگه هم بودن که مقاومت کردن برای اینکه که از بنده رو بازداشت کنن و بعد پرونده رو ازشون گرفتن به دیگری دادن. یا اون کسی که ذوب در ولایت بود رسمن میگفت هر چی بگن من انجام میدم و تنها راهت این است مثلا حضرت آقا بفرمان من همین فردا آزادت میکنم. یعنی اصلا قاضی خجالت نمیکشید که میگفت آقا بفرمان من آزادت میکنم. استقلال قضایی متاسفانه نیست، تا جایی که حتی وکلای مدافع هم ما میبینیم که خب اینها گرفتن یک سری پروانه وکالت صادر کردن توسط خود دادگستری، یعنی رقیبی شدن برای کانون وکلا
یعنی وکلای ما هم الان گرفتار فشارهای قوه قضاییه هستن برای فعالیتشون. یک سری حقو هم براشون درست کردن که پروانه هایی است که خود قوه قضاییه به کارمندانش یا امتحانات مستقل خودش گرفته داده که نباید جمع بشه. در دوره جدید بایستی همه بیاد به نظر کانون وکلا به عنوان یک انجیو و استقلال اون حفظ بشه و نتوانند وکیل رو تحت فشار قرار بدن. از این مشکلات زیاده، مثلا در دادگاه ویژه روحانیت وکیل رو اصلا راه نمیدن، چند تا وکیل خودشون برن به این 7-8 از اینا باید که اتخاذ کنه وکیل. حالا پرونده شما با یک طرفی طرف دعوا هستیم، وکیلتون داره پیگیر میشه، وسط کار به واسطه یک نفر از متهمین که روحانیست یه برنامه دادگاه ویژه روحانیت و شما دیگه وکیلت نمیتونه پیگیر شه. من این سابقه رو داشتم، متهم روحانی معلوم شد روحانیست، تو زندانم بود، گفت من روحانی ام، پرونده رفت دادگاه ویژه روحانیت، وکیل ما نتونست بره مطالبه حقوق مالی رو کنه از اون. در اون قسمت های دیگه دادگاه انقلاب که اصلا من دادگاه نمیدونم، باید اون منحل بشه. در اونجا هیچ چیزی از آیین دادرسی حاکم نیست. بارها با دست شکسته از زندان منو میآوردن، کپی ما نمیدادن. من گفتم اون نویسی کن، گفتم عزیز من خب یک کپی بگیرید ولی من نشینم با دستم بنویسم اینجا. اینها واقعا کجای دنیاست که حکم بنده رو بنده ابلاغ نمی کنن؟ بعد میگن بشین بنویس. یعنی دستگاه قضایی که از ابلاغ رأی خودش میترسه که دست ما رأیشو بده، من این درد رو کجا ببرم؟ با چه قوه ما سر و کار داریم؟ من به شوخی دیروز پیروز نوشتم که این قوه قضاست با غیل و دالزال، نه قضا. بله مشغول خوردن رو یاد بگیم، این قوه قضاییست نه قضایی.
آقای ارجمند، رئیس قوه قضاییه منصوب رهبر جمهوری اسلامی است، بنابراین رهبر خب قاعدتاً در مورد این مسائل مسئولیت داره. شما نقش رهبر رو در ایجاد این وضعیت چگونه میبینید و چرا ایشون عکس العملی نشون نمیدید؟
مسلمه که کسی که در واقع قدرت داره در مقابلش مسئولیت هم داشته باشه و پاسخگو باشه، ولی خب رهبر باید در مقابل چه کسی پاسخگو باشه؟ در مقابل خبرگان رهبری و اونا که نظارت بکنن به اعمال رهبری. متاسفانه این قسمت اتفاق نمیفته. مشکل اساسی در همین جاست. این باعث میشه که یک فساد ساختاری حاکم بر قوه قضاییه بشه و رهبر هم نمیدونه از اون مطلع نباشه. ببینید یه مثال بزنم، مثلا خودشون گفتن که حدود 15 میلیون پرونده سالانه وارد دادگاه ها میشه. خب ما میدونیم که باید تعداد زیادی اختلاف بین افراد باشه تا یه دونش به شکایت بی انجامه. حالا 15 میلیون، یعنی اگه شما فرض کنین که هر پرونده دو نفر طرفش داشته باشه میشه 30 میلیون. یعنی 30 میلیون با هم دیگه اختلاف دارن، یعنی حدود یک سوم مردم ایران با هم دیگه اختلاف دارن. وقتی که یک سوم مردم با هم اختلاف داشته باشن، آیا در اون جامعه اصلا امنیتی وجود داره؟ و حالا ادعا کردن که ایران نمیدونم جزیره امنیت و ثبات و غیره، اون نشون میده که ما یک دیده بسیار تنگی از امنیت داریم. اگر نه در جامعه که یک سوم مردمش هر روز با هم یه در نزاع باشن، صلح اجتماعی اصلا وجود نداره. یا این بحث حساب‌های شخصی که گفته میشه نشون دهنده یک منشأ فساد عظیم است. و حالا شما بگید قبل از من این اتفاق میفتد، خیلی خوب، این که اصلا توجیهی نداره. شما آمدی اگر این اتفاق داره میفته باید که جلوشو بگیری و وظیفه اصلی رهبری که این کار انجام بده. متاسفانه سابقه برمیاره به تصمیم شخصی خود ایشون. خب بطمئن باید ایشون میده که یک در واقع دور باطلی وجود داره و اون دور باطل رو نمیتونیم بش کنیم مگر اینی که ما دستگاه های حل اختلاف مستقل داشته باشیم و از اون طرف کسایی که میخوان بیان فساد رو باش مقابله بکنن مورد شماتت قرار میگیرن. حتی نماینده مجلس اینو متوجه باید همه باشن، هیچ فرق بین اصولگرا و اصلاح طلب وجود نداره. حتی به نظر من نمایندگان جبهه پایداری هم باید که اینو بشه وجود داشته باشن که اونا اگر اومدن صحبت کردن بر علیه فرض فرمودید که دولت، اگه قرار باشه که قوه قضاییه به هر بهانه‌ای بتونه مانع صحبت اونا بشه، که این اتفاق خوشایندی برای هیچ کسی نخواهد بود. و ما همش ناظر این هستیم که منافع گروهی و شخصی بر منافع ملی اولویت داده میشه و در شرایط کنونی هم شورای نگهبان و قوه قضاییه اهرمایی هستن که شخص رهبری از اونها استفاده میکنه برای در واقع تحکیم نظر و اراده شخصی خودش. یعنی در واقع نظام ما رو از سطح یک نظام سلطنتی مشروطه میاره پایین، یعنی میشه در واقع یک نظام سلطنتی مطلقه و این مسئولیت اولش با خود رهبریه.
آقای فرشتیان، آیا این گونه اقدامات قوه قضاییه، این قانون شکنی ها، برخورد های دوگانه، عدم تبعیت از قوانین مشروعیت نظام رو زیر سوال نمیبره و اگر میبره که قاعدتا اینطور هم هست، چرا چنین هزینه ای رو نظام و شخص آیت الله خامنه ای قبول میکنه؟
هر نظامی مشروعیت نظام بخش عمدهش به رعایت قانون اساسی که اون منشور مورد توافق ملت هست برمیگرده. ما اگر دقت کنیم قوه قضاییه آیا به این قانون اساسی عمل میکنه یا نه، در موارد متعددی که دوستان هم اشاره کردن ما میبینیم برخی از اصول قانون اساسی کلن زیر پا گذاشته میشه و این خودش مشروعیت نظام رو زیر سوال بردن، انگامی که این اشاره شد به دادگاه ویژه روحانیت. خب ما طبق اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات محاکم دادگستری است. یه استثنایی داره که از 172 اشاره میکنه به محاکم نظامی. دادگاهی به نام دادگاه ویژه روحانیت وجود نداره و اصلا محاکمه کردن در این دادگاه خود خلاف قانون اساسی. همچنین در مورد محکومین سیاسی که باز طبق اصل 168 اینها باید در حضور هیئت منصفه باشند که چنین چیزی هم وجود نداره در این دهه اخیر، باز خلاف قانون اساسی این محاکمات انجام میشه. این اساس مشروعیت نظام یعنی اون منشور مورد توافق رو از بین میبره. اما چرا در مقابل این اقدامی نمیشه؟ من گمان میکنم این از بی‌تدبیری و بی‌اندیشگی است. گمان میکنند آنها که با این ابزارها، یعنی انگامی که گاهی برخی از ابزارهای معمولی جواب نمیده، ابزارهای مشابه و موازی ساخته میشه که قانون به گونه یک دور زده بشه، میتونن استمرار نظام رو تقویت کنن. همین مسئله مالی که اشاره شد، این دقیقا امر خلاف قانونه. گفته شده این اموالی که در مورد حساب مربوطه به ریاست قوه قضاییه است اموال بلا صاحبه و ایشون در امور قضایی صرف میکنه. اولا این اموال بلا صاحب نیست، چون از کسانی که وسیله گرفته میشه کاهش ارزش پول اونهاست. بعد از مدتی هنگامی که پول رو اونا برمیگردونن اصلا به سود پول کاری نداریم، اصلا کاهش ارزش پول این صاحب داره. همه اینها به گونه برای این اقدامات میشه، برای اینکه مشروعیت خودشون رو در حقیقت به گونه تضمین کنن. تضمین مشروعیت و تداوم حاکمیت به دو گونه صورت پذیره، یکی اون مشروعیت قانونی و حقوقی و مردمی که عمل به قانون اساسی، یه راه دیگه برای تداوم حاکمیت دور زدن قانون و النصر به رعب هست که با ترس و وحشت این رعب رو در دل مردم بیاندازن. من گمان میکنم متاسفانه حاکمیت گوش شنوایی نداره. امروز در جمهوری اسلامی ایران کسانی هستند هنوز در این حاکمیت که دلسوزن برای حاکمیت و نظرات دلسوزانه میدن، منتها با اینها به گونه برخورد میشه که در نهایت این دلسوزان هم مجبور میشن برای حفظ آبروی خیش مجبور میشن سکوت کنند. به نظر من بزرگترین ضربه ای که اساس نظام میخوره این که خود رو از نقد و انتقادات دلسوزانه محروم میکنه.
من خواستم یه نکته خدمتتون عرض کنم. امروز این خبر آمده که شیخ زکزاکی رو دیوان عالی فدرال نیجریه دستور آزادی فوری شده. خب من فکر میکنم که خیلی باعث خجالت و شرمندگی مقامات قضایی ما باید باشه که نتونن حتی به اندازه دستگاه قضایی نیجریه از استقلال برخوردار باشن.
بسیار خوب، وقتمون به پایان رسیده. سپاسگزارم از آقایان که در این برنامه شرکت کردند: دکتر مهدی خزعلی، پزشک و فعال سیاسی در ایران، اردشیر امیر ارجمند، حقوقدان در پاریس، و حسن فرشتیان، حقوقدان و دینپژوه در پاریس. و با سپاس از همراهی شنوندگان گرامی رادیو فردا. تندرست و پیروز باشید.
اینجا رادیو فرداست. در مجله این هفته صدای دیگر، تنها یک روز پس از روز جهانی منع خشونت علیه زنان، یک فعال زن در ایران بازداشت شد.
اصل زنانی مثالی مطلب داده اینه که زنان توانمند بتونن وارد حوزه های زمامداری، حوزه های تصمیم گیری بشن. آیا این گناهه؟
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا، و دو شنبه 6:30 و 8:30 با هم.